اضافه میشن وارد مسابقات حذفی میشن تا نتیجه مشخص بشه. متاسفانه شرایط جدول در WTF به این ترتیبی که 4 نفر اول رنکینگ جهان رو در اون 84 جدولش میچینن بقیه رو قرعه کشی میکنن. آقای متی خدابخشی دور اول خورد به نفر اول رنکینگ و این اتفاق تو بعضی از جدول‌ها برای ما افتاد، ضمن اینکه ما هم اردوها رو برگزار نکردیم و از نظر شخصی بنده بازیکن‌ها آمادگی بدنی مناسبی برای مسابقات نداشتند.
خب این که بچه‌ها آمادگی مناسب برای حضور در این مسابقه نداشتن، من با سوال برام هستش که چرا ما یه تیم ناآماده رو اعزام کردیم به این مسابقات که یه همچین نتایج ضعیفی رو به دست بیاریم. اما ظاهراً مثل این که این روشی رو که فدراسیون جهانی کاراته در نظر گرفته چندان مورد رضایت کشورها نیست.
استاد بزرگوار، متاسفانه تو 2 سال گذشته ما نتونستیم در مسابقات لیگ های جهانی شرکت کنیم.
بله.
و این رنکینگ های بازیکن های ما که در سطح بالایی هم بود متاسفانه افت کرده. حضور در مسابقات جهانی مصر که سال آینده مهما برگزار میشه، ما یک کسب سهمیه از طریق رنکینگ داریم، یعنی 8 نفر اول رنکینگ مستقیما به مسابقات جهانی میرن. حتما به خاطر دارید سالهای گذشته همه کشورها در مسابقات جهانی شرکت میکردن، نیازی به رنکینگ نبود، ولی با این تغییراتی که WTF به وجود آورده بازیکنها باید سهمیه بگیرن. یک بخش از سهمیه جزو 8 نفر اولی هست که وارد مسابقات جهانی میشن و بقیه سهمیه ها از طریق های دیگه، یا مثلا قاره‌ای که ما در آسیا شرکت میکنیم اگر تونستیم در آسان نفر اول دوم سوم داشته باشیم مستقیما با مسابقات جهانی اعزام میشیم. درسته که تیم ما اون آمادگی لازم رو نداشت، ولی حضور در این مسابقات بسیار مهم بود، چون بازیکن ها برای حضور هم رنکینگ میگرفتن.
بله.
و این مهم بود که ما بتونیم نترسیم و در این مسابقات شرکت کنیم و خودمون رو محج بزنیم. این یک شانسی بود که ما انجام دادیم و الان هم یک معیاری از بازیکنامون در دست هست که یک برنامه‌ریزی کردیم بعد از مسابقات کشوری طبق اون معیار برای خودمون برنامه‌ریزی میکنیم و بعد از رنکینگ ها شرکت میکنیم.
خب آقای دکتر فرید خمامی، در مورد تکمیل کار فنی مردان آیا فکر و اندیشه ای هم شده یا نه؟
برای مسابقات قهرمانی آسیا که در ابتدای خرداد ماه برگزار میشه، اول تا سوم خرداد برگزار میشه، در قسمت مردان ما از آقای هروی و آقای کتیلایی و بدنساز آقای سید محمد حسینی در این 2.5 ماه استفاده میکنیم تا ببینیم نتیجمون در آسیا چطور میشه. و به هر حال آقای هروی آقای کتیلایی مسابقات جهانی تیمی در اسپانیا که تیم ایران دوم شد حضور داشتن و نتیجه موفقیت آمیزی در اونجا کسب شد و ادامه تا آسیایی از این بزرگواران استفاده میکنیم. در قسمت بانوان هم از خانم زنگن به عنوان سرمربی با مسابقات آسیا استفاده میکنیم.
بله.
و خانم صمدی.
بله. من تشکر میکنم از شما که دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه امروز پذیرفتید. اگر صحبت خاصی دارید
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. ببخشید یه خورده گزارشا تونتون شد، معذرت خواهی میکنم و اینکه ان شاءالله فرصتی در آینده باشه بتونیم در رابطه با برنامه‌ای که فدراسیون برای آسیایی و برنامه‌ای که وزارت ورزش کمیته ملی المپیک برای بازی‌های آسیایی و جهانی داریم بیشتر صحبت کنیم.
بسیارم. استاد خطیر، فقط تا پیش از اینکه حضور آقای فرید خمامی مرخص بشیم، این که دوستان شنونده به ما پیام دادن در خصوص وضعیت سرپرستی فدراسیون کاراته، موضوعی بود که هفته پیش راجعش صحبت کردیم.
بله.
که خب سرپرست نمیتونه احکامی رو صادر بکنه، اما خب هنوز تکلیف در واقع فدراسیون کاراته مشخص نشده به لحاظ ریاست، اینکه هنوز رئیس مشخص بشه، انتخابات مجمع صورت بگیره.
بله.
در این خصوص راه به جای برد حالا اگر آقای خود فرید خمامی پاسخ بدن.
من فکر نمی کنم که آقای فرید خمامی بتونن جواب بدن.
آره، چون خودشون منصوب آقای صوفی هستن.
بله.
من یه توضیح خدمت
شما
در رابطه با تیم های ملی در دوران سرپرستی یا به هر حال شرایطی که آقای وزارت ورزش تصمیم میگیره انتخابات برگزار بشه و نشه، ما نمیتونیم استوب کنیم. در ابتدا آقای دکتر نیکو خصلت مسئولیت سازمان تیم های ملی رو داشتن که بعد از مسابقه، بعد از تغییر تحول در فدراسیون، ایشون استعفا کردن و ما هم در تیم های ملی تلاش داشتیم که از آقای دکتر نیکو خصلت استفاده بشه، ولی چون ما مسابقات رو نمیتونیم قطع کنیم و نمیتونیم منتظر باشیم تا مسئولیت فدراسیون مشخص بشه، پس باید این روال انجام بشه. در مورد تیم‌های ملی این برنامه‌ریزی انجام شده که بتونه کار خودش رو انجام بده.
تشکر می‌کنم.
بسیار همانی. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر وزیر فرید خمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی فدراسیون کاراته. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. خدا
درود به شما. خداحافظ.
گزارش
مرحله پایانی لیگ وشو جوانان در آکادمی ملی وشو در تهران برگزار شد و تیم سپاهان اصفهان عنوان قهرمانی مسابقات رو تونست به دست بیاره. ما صحبت می‌کنم با خانم لیلا زکی‌زاده، نایب رئیس بانوان فدراسیون وشو. سلام میگم، وقتتون بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
متشکرم. خب لیگ جوانان امسال برگزار کردی، چطور بود؟
کل لیگمون که خیلی خوب بود، توی 3 هفته انجام شد و در بخش جوانان ما 7 تیم رو داشتیم که این تیم‌ها تیم هیئت وشوی قم بودش، زنجان بود، فولاد مبارکه سپاهان و چاروغمای آذربایجان شرقی، البرز، بندر ماهشهر و پارس مشهد بود که به نظر من خیلی عالی بودش. در بخش تالو ما نوجوانان، جوانان و نونهالان رو داشتیم. در بخش ساندا فقط جوانان بود. بسیار عالی بود و امیدوارم برای سال آینده ما بتونیم تو بخش ساندا نوجوانان رو هم اضافه بکنیم.
ان شاء الله دیگه تا پایان سال شما یه لیگ بزرگ سالانه برگزار میکنید که هفته‌های پایانیش هست و بعد از اونم دیگه انتخابی دارین، درسته؟
بله، ما هفته آینده 16 و 17 بهمن ماه، سه‌شنبه و چهارشنبه توی همین آکادمی ملی وشو لیگ برتر دور برگشتش رو خواهیم داشت با حضور 6 تیم و دیگه لیگمون تموم میشه و انشالله اردیبهشت 1404 ما مسابقات قهرمانی کشور رو خواهیم داشت.
قهرمانی کشور انتخابی تیم
بود؟ بله بله درسته.
برای شرکت در مسابقات
ما سال 1404 خیلی رویدادهای بین‌المللی گسترده‌ای رو داریم، مسابقات قهرمانی جهان، جام جهانی، ولی خب مهم‌تریناش در واقع تو بخش کوراش ما بازی‌های همبستگی اسلامی رو داریم و برای بازی‌های ناگویا داریم آماده میشیم
که با امید خدا انشالله مثل دوره قبل بچه‌ها نتیجه خوبی
بگیرن. انشالله ما امید طلا داریم که انشالله بچه‌هامون بدرخشن.
میخوام نظرتون رو بگید در مورد شرایط حال حاضر جوانهای ما، چون همینا پشتوانه تیم ملی بزرگ سالمونه، وضعیتشون چطوره؟
دقیقا همینطوری که فرمودین، یعنی این پشتوانه سازیه برای ما خیلی اهمیت داره و ما الان توی بخش جوانان مربی جوانانمونم میاد هم در بخش ساندا و تالو در واقع استعدادیابی میکنه. ما الان تو بخش ساندا بچهای بسیار قوی رو داریم، یکیش مثلا خانم دیانا رحیمی که واقعا یک فردی هست که در آینده قطعا ما از اون خواهیم شنید، مدالهای خوبی رو به دست خواهد آورد. تو بخش تالومونم همینطور، یعنی واقعا بچه ها بسیار خوب هستن و انشالله وشومون در آینده همچنان پرمدال خواهد بود.
امید خدا. کوراش چطور؟ کوراش می تقریب تحولاتی توی بس نایب رئیسی انجمن و کادر داشته، درسته؟
بله بله، حقیقتش چون که کوراش یک انجمنی هستش که خب زیر مجموعه فدراسیون ما هستش، طبق دستور وزارت گفتن نایب رئیس فدراسیون وشو باید نایب رئیسی اون بخش رو هم انجام بده که من در خدمتشون هستم، کارا رو انجام میدیم. لیگ آقایون در کوراش داره انجام میشه، امیدوارم برای سال آینده ما بتونیم برای بانوانش ما لیگ رو داشته باشیم.
با امید خدا انشالله. متشکرم، ممنون ازت.
مرسی، ممنونم، خدا نگهدار.
درود به همه شما دوستان شنونده و همراهان صمیمی رادیو ورزش، برنامه جهان ورزش‌های رزمی. یک بار دیگه ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما ملت پیروز و قهرمان ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. دوستان عزیزم، الان ساعت 9:39 دقیقه است، یعنی حدود 39 دقیقه از برنامه گذشته تا به اینجای کار در خصوص ورزش‌های انجمن رزمی، در واقع فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی صحبت کردیم. با جناب آقای حسن صفوی، مدیر روابط عمومی این فدراسیون گفتگوی داشتیم. با جناب آقای مازیار فرید خمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی فدراسیون کاراته، در خصوص نتایجی که به دست اومده در لیگ جهانی کاراتوان پاریس. ولی یه نکته‌ای بود که حالا دلم می‌خواد که با آقای فرید خطیری عزیز بیشتر صحبت بکنیم در این خصوص، بحث سرپرستی فدراسیون هاست. برنامه گذشته بهش پرداختیم، اما توضیحات تکمیلی رو می‌خوایم از زبان ایشون در این برنامه بشنویم. آقای خطیری، بفرمایید که وضعیت سرپرستی فدراسیون ها به چه صورت خواهد بود تا موقعی که سرپرست هستن میتونن احکامی رو صادر بکنن؟ آقای صوفی از موقعی که سرپرست شده همینطوری متعدد سرپرستی ها رو اینها رو دارن در واقع امضا میکنن، و یکیش هم همین آقای فرید خمامی عزیز هستش و سایر دوستان. چگونه است؟ کنم اساسنامه فدراسیون ها این اجازه رو نده در واقع، حالا شاید تفسیرهای جدید براش قائل شده.
والا هفته گذشته هم اشاره کردیم، آقای دکتر اسبغیان معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان یه مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر داشتن که این آخرین سوال یکی از خبرنگاران بود که پرسیدن، همینو پرسیدن که آیا سرپرستان میتونن دست به تغییرات بزنن. این صحبتی که من میکنم درست نقل قول آقای دکتر اسبغیان هستش. ایشون گفتن که سرپرستان این است که تا جایی که امکان دارد دست به تغییرات نزنن و روال عادی فدراسیون رو مدیریت کنن تا در پایان انتخابات برگزار بشه. خب ایشون خیلی راحت، خیلی صریح گفتن که به سرپرستان تأکید کردیم در فدراسیون ها دست به تغییر نزنن. اما اجازه بدید من یه خبری رو براتون بخونم از سرویس ورزشی روزنامه کیهان تحت عنوان نکته ورزشی، که در تاریخ 9 بهمن 1403 این مطلب در روزنامه کیهان به چاپ رسید تحت عنوان چشم بسته وزارت ورزش در عدول از اساسنامه. خبر تقریبا طولانی، اما من به صورت خلاصه بگم که نویسنده این مقاله اشاره کرده که به استناد ماده 17 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مجمع فوق‌العاده فدراسیون کاراته 24 بهمن ماه تشکیل می‌شود. یک بار دیگه میگم، مجمع فوق‌العاده فدراسیون کاراته 24 بهمن ماه تشکیل می‌شود. حال می‌پرسیم اصلاً اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اجازه تشکیل جلسه مجمع فوق‌العاده را به سرپرست می‌دهد؟ نویسنده اشاره کرده که با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 13 و بندهای 4گانه ماده 17 فدراسیون کاراته، حق برگزاری مجمع فوق‌العاده را ندارد. در توضیح این ادعا به موارد زیر هم اشاره کرده. به چند مورد اشاره کرده که مهمترینش هست که این کار رو فقط رئیس فدراسیون میتونه انجام بده، نه سرپرست. یعنی رئیس فدراسیونی که تعیین شده برای 4 سال ماموریت داره،
تا انتخابات آره مخوزه رو به دست آورد و رئیس شده،
بله 4 سال ماموریت داره هدایت کاراته یا هر فدراسیونی رو بگیره، ایشون حق داره که مجمع فوق‌العاده فدراسیون کاراته رو تشکیل بده، نه سرپرست.
سرپرست فقط در واقع وظیفش این هست که انتخابات فدراسیون شرایط رو مهیا بکنه، مقدمات انتخابات فدراسیون.
ما هنوز یه مشکل دیگه ای هم که تو کاراته داریم، هنوز کمیسیون های مختلفی که باید در مجمع شرکت بکنن تشکیل نشده، نفراتش مشخص نیست. مثل کمیسیون داوران، کمیسیون ورزشکاران، کمیسیون مربیان.
ولی افسش سبک زیاد داریم ظاهرا تو این دوره.
نه اون اصلا بحثش از این قضیه خیلی جداست. اما در جایی که هنوز کمیسیون ها تشکیل نشده، آقای صوفی چطور میخواد مجمع رو برگزار بکنه؟
بله، درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحات شما.
یه توضیح دیگه هم اگه اجازه بدیم، الان چند وقتی هستش که خانم اشرف امینی نایب رئیس فدراسیون که ایشون هم حکم سرپرستی گرفته، تو دو تا از مصاحبه هاشون صحبت از وقت و موعد 2 ساله میکنن، یعنی میگن بعد از 2 سال همه چیز درست میشه، 2 سال وقت هنوز هست. یعنی خیلی برام عجیبه که این سرپرستی آقای صوفی قراره 2 سال طول بکشه.
احتمالاً طور که ایشون میگن. خیلی ممنونم از وقتتون. همراه ما باشید دوستان عزیز. جهان ورزش رزمی رو میشنوید از رادیو ورزش.
برنامه رادیویی جهان ورزش، ویژه ورزش‌های رزمی، شنبه‌ها ساعت 9 صبح تا 10. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان این برنامه رو میشنوید. امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نوبتی هم باشه آقای خطیری، باید بریم به سراغ ورزش پر افتخار تکواندو. در ابتدای برنامه شما توضیحاتی فرمودید که قرار دوره داوری برگزار بشه به صورت بین المللی، که جناب آقای مهندس شهرام اربابی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو اکنون روی خط ارتباطی ما هستند تا توضیحات کامل و لازم رو ارائه بدن. جناب آقای مهندس اربابی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای خطیری و همچنین شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم استاد شهرام اربابی، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ظاهراً دو تا دوره متفاوت قرار برگزار بشه، یک دوره آموزش و یک دوره هماهنگی، اون هم به درخواست فدراسیون تکواندوی کشورمون و با موافقت فدراسیون جهانی تکواندو. ظاهرا این دو دوره قراره که در مرداد ماه سال آینده یعنی 1404 برگزار بشه. اما میخواستم از شما این موضوع رو بخوام که بیشتر توضیح بدید که داستان به چه شکله، این دوره ها در واقع تعریف چه نوع چه در واقع ضوابطی از داوری تکواندوست.
خدمت شما هستم جناب آقای خطیری، همونطور که میدونید فدراسیون جهانی تکواندو در واقع کمیته آموزشش بعد از المپیک 2012 در واقع شروع کرد به این نتیجه رسید که بایدی نسل داوری رو عوض کنه و تعداد داوران جوان‌تری رو به این مجموعه داوران خودش اضافه بکنه.
بله.
خب برنامه های منسجمی رو داشت، در ابتدای هر سال در واقع تقویم آموزشیش رو ارائه میکنه. طبق ضوابطی که هست در واقع هر کشوری که نیاز داشته باشه و این هم خب به تایید کمیته آموزش خواهد رسید که تو اون منطقه یا تو اون نیاز باشه این کلاس ها رو برگزار کنه. حالا با توجه به این که در واقع کشور ما غنی هست از نظر داوری،
بله،
و این که تو منطقه خب میدونید الان قدرت تکواندو دست ایران هست و همسایه ما ترکیه،
بله،
چه در بخش خانم‌ها چه در بخش آقایون بعد از کره در واقع الان قدرت تکواندو اینها هستن و خب میدونید این مؤلفه داور ورزشکار و کوچ با هم هست که رشد میکنن.
بله.
شما نمیتونید ببینید که یک کشوری قهرمان المپیک داشته باشه ولی داور خوب نداشته باشه. به همین منظور ما هم خوب حالا این سه سالی که من در خدمت فدراسیون تکواندو بودم حتی من ابتدا تصمیم داشتم که یک دوره سمینار و رفرش و در واقع باز آموزی برای داورامون بذاریم.
خب
حالا یه سری شرایطی بود که
بله.
متاسفانه به خاطر بعضی از اشخاصی که تو این کمیته ها بودن و ویزا براشون مشکل بود شاید نمیتونستیم این دوتا دوره رو همزمان برگزار بکنیم.
بله.
اما دیدم واقعا این نیاز هست چون در واقع حدود 2 سال پیش بود که فدراسیون جهانی این رو بخشنامه کرد که داورانی رو استفاده خواهد کرد در سطح آسیا و جهانی که اینها رفرش رو دیده باشن، یعنی دوره باز آموزی رو ببینن، به قوانین جدید آشنا باشن.
بله.
و همچنین تو اون دوره از این داوران تست خواهن گرفت.
خب جناب اربابی اینجا یه سوالی تو ذهن من هست، یعنی چند تا سوال هست، من یکی یکی میپرسم. آیا این دوره ها برای اولین باره که در کشور ما داره برگزار میشه یا نه قبلا هم برگزار شده؟
نه قبلا برگزار شده، من فکر میکنم برابر سوم هست که داره برگزار میشه، منتها خب زمان فاصله افتاده، حدود 8 سالی هست که از آخرین بار در واقع.
حالا مورد دیگه در واقع همین دوره هماهنگیه. منظور از دوره هماهنگی یعنی چی؟ یعنی در این دوره به چه مواردی اشاره و آموزش داده میشه؟
مسئول کمیته داوران فدراسیون جهانی،
بله،
چه در بخش پونسه چه در بخش چیروگی، اینها با توجه میشه قوانین در حال تغییر هست،
بله،
و بعد از هر المپیک 4 سال دوم سعی میکنن که قوانین رو بهتر کنن، نواقص گذشته رو برطرف کنن، یا قوانین جدید رو در واقع آموزش میدن.
بله.
یک هدف این هست. هدف دوم این هستش که این داورها بهترین هاشون رو شناسایی میکنن، از چه طریق؟ از طریق آزمونی که میگیرن و تستی که میگیرن توی در واقع بانک اطلاعات فدراسیون جهانی افراد جدید مشخص خواهند شد.
بله.
و بعد از اینها استفاده خواهند کرد در طول سال و در واقع برای مسابقات آسیایی و قهرمانی جهان المپیک از اینها استفاده خواهند کرد.
بله.
و لذا من خدمت رو عرض کنم که این بسیار مهم است با توجه به اینکه تعداد داوران بین‌المللی ما حدود 500 نفر هست. این نیاز است که همه داوران هر ساله این رسوش رو ببینن با توجه به مسائلی مشکلاتی که هست. داوران نمیتونن از ایران خارج بشن به دلیل مسائل مالی.
بله.
خب میدونید خزینه زیادی رو در بر خواهد گرفت. این در واقع یک فرصت ایدئال و عالی هست برای داوران که کشور خودشون بتونن با این قوانین آشنا بشن و در واقع تو اون گردونه و اون رقابت انتخابی شرکت.
خب استاد اربابی وقتمون کمه، من فقط یه سوال میپرسم اگه میشه خیلی خلاصه جواب بدی. مدرسین مشخص شدن از چه کشورهایی هستن؟
خدمت شما هست که ما هم دوره بین‌المللی پونسه داریم هم چیورگی.
بله.
و رؤسای کمیته های داوران مشخص هست و اینها در واقع حضور خواهند یافت و اینکه علاوه بر این دوره،
یعنی اونا به عنوان مدرس میان در ایران تدریس میکنن. بله.
مسئول کمیته آموزش خواهد اومد، در واقع مسئول تکنیکال کمیته، کمیته فنی فدراسیون جهانی حضور داره.
بله.
و همچنین رؤسای کمیته داوران.
بله.
علاوه بر این رفرش ما داوران جدید هم میتونیم معرفی بکنیم. 15 نفر در بخش پومسه.
بله.
و 15 نفر در بخش کیروگی که اولین بار در واقع بتوان حضور داشته باشن و داور بین‌المللی.
البته ما تا برگزاری این دوره فکر کنم مرداد ماه سال آینده باشه باز هم سراغ شما میاییم اگر تغییراتی باید. بود اگر اتفاقاتی بود و اینا باز از زبان شما میشنویم. تشکر باید. میکنم آیه استاد شهرام اربابی که دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه امروز پذیرفت.
خواهش میکنم. خیلی ممنون
آقای اربابی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خب داریم به دقایق پایانی برنامه جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش نزدیک میشیم و کلام پایانی استاد فرید خطیری کارشناس خبره ورزش‌های رزمی و این برنامه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ما طی یکی دو هفته اخیر شاهد بودیم که مسئولین کمیته داوران فدراسیون جودو و تکواندو امروز هم که آقای استاد شهرام اربابی اومدن توضیحات کاملی رو در مورد برگزاری دورهای آموزشی و هماهنگی داوری بین‌المللی تکواندو دادن. خب این خیلی خوبه که این میزبانی رو دادن به ایران و ایشون هم اشاره کردن که این سومین بار هستش. من فکر میکردم که این اولین باره. خب ایشون تصحیح کردن گفتن نه این سومین بار هستش. فدراسیون های تکواندو و فدراسیون های تکواندو و جودو به خاطر اینکه اینها در المپیک حضور بسیار فعالانه دارن برنامه هاشون خیلی منظمه.
بله.
مخصوصا در مورد شفاف سازی در بخش داوری در بخش مربیگری خیلی راحت قوانین رو آماده میکنن و تمام این قوانین در راستای این هست که برگزاری این مسابقات برای مخاطبی که حتی به جودو و تکواندو آشنا نیست جذاب باشه.
بسیار عمالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب خطیری و شما بزرگوار، خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز ارجمن همچنان در کنار ما باشید. ممنونم از این که برنامه این هفته جهان ورزش‌های رزمی رو شنیدید از رادیو ورزش. امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، انشالله هفته آینده به شرط حیات روز شنبه از ساعت 9 صبح در کنار شما خواهیم بود با این برنامه جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
اولین ها ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
فاصله زیادی ما بین برخی رشته های کشورمان با همتایان خود در جهان وجود داشت که این شکاف و اختلاف پرناشدنی نشان می داد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش ها گسترده شد تا این نقصان عظیم از بین برود. در رشته های توپی تیم های ایرانی باید با کشورهایی مبارزه می کردند که سابقه بیشتری داشته و زمینه های موفقیت را از دیرباز فراهم کرده بودند. اما حرکت همسو و تلاش همه جانبه موجب شد تا ورزش ایران در رشته های توپی هم به مرور خود را به سطح اول آسیا نزدیک کرده از آن گذشته و به یکی از کشورهای قدرتمند قاره کهن در جهان بدل شود. نخستین باری که یکی از رشته های تیمی کشورمان توانست سکوی جهانی را فتح کند، به جام جهانی 2016 فوتسال باز می گردد، جایی که موفق شدند با برتری مقابل پرتغال در دیدار رده‌بندی در جایگاه سوم قرار گیرند.
This is bronze medal time for Iran. It finished third at these championships.
ایران در والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد و توانست تا در ورزش‌های توپی به سطح ممتاز و در کلاس برترین‌ها برسد.
برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. در ادامه به یکی از راه‌های کاهش مصرف گاز می‌پردازیم. هرچند هر کسی تعریفی متفاوت از آب گرم داره، اما دامنه گرمای مناسب برای آب گرم مصرفی در خونه بین 45 تا 48 درجه است و تجربه نشون داده که برای متعادل کردن دمای بالاتر مصرف کننده ها شیر آب سرد رو باز می کنند. پس بهتر دمای آب گرم مصرفی منزل رو همیشه در این بازه نگه دارید تا آب گرم کن برای گرم کردن آب انرژی اضافی مصرف نکنه. ممکنه ساختمون شما دارای موتورخونه و فاقد کنترل هوشمند دمای آب گرم مصرفی باشه. اینجاست که باید دست به کار بشید و سیستم رو آپدیت کنید و یا در غیر این صورت از اپراتور تأسیسات خودتون بخواید دمای دیگه موتورخونه رو طوری تنظیم کنه تا دمای آب گرم از 48 درجه بالاتر نره. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز گرمابخش خانه همه خانواده‌های ایرانی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.